أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفوز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. امیدواریم که طاعت و عبادات همه دوستان، بزرگواران، اساتید مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و خداوند انشاءالله در این لحظات باقی مانده از ماه مهمانی خودش، هرچند که کسی مثل من میزبان خوبی نبوده، ما محبت و رحمت و مهر بیکران خودش رو بچشونه و ما رو از جام مغفرت خودش سیراب کنه انشاءالله. پیشا پیش فرارسیدن عید فطر رو هم تبریک عرض میکنم. بحث ما در فضای حکمرانی راجع به ویژگی های کارگزاران قدرت هست و انواع کارگزاران قدرت از منظر قرآن کریم. این بحث با این عنوان کمتر تا جایی که من بررسی کردم مورد مداقه پژوهشگران شاید قرار گرفته باشه. به نظر میرسه ما اگر بخواهیم که انواع کارگزاران و ویژگی های اونها رو در عرصه قدرت که قلب حکمرانی هست مورد بررسی قرار بدیم، شاید از انسان شناسی اگر شروع کنیم شروع خوبی باشه. منتها باز مستحضر هستید که مباحث انسان شناسی در قرآن خب باز بسیار وسیع هست. منتها ما از یک بخشی شروع میکنیم که با توجه به فرصت اندکی هم که داریم انشاءالله بشه به یه سرانجامی بحث برسیم. یکی از فرازهای قرآن کریم که درباره انسان بحث میکنه آیات سوره مبارکه معارج هست، آیه 19 به بعد، که ما از آیه 19 تا 35ش رو میخونیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. اینو الان چرا داریم میخونیم؟ با توجه به این نکته هست که ما اول انواع انسان رو طراحی کنیم از منظر قرآن، یعنی بگیم که از منظر قرآن چند مدل انسان حداقل قابل شناسایی هست، اون وقت و چه ویژگی هایی دارن این انسان ها، اون وقت انواع کارگزاران قدرت و ویژگی هاشون در پرتو این انسان شناسی خودش رو نشون خواهد داد. ان الانسان خلق هلوعا، فرماید که انسان هلوع آفریده شده است. برخی از مفسران هلوع رو گفتن یعنی حریص، حریص آفریده شده است، و برخی گفتن که با دو تا خصوصیت، هلو یعنی دو تا خصوصیت که دو تا آیه بعدی توضیحش میده. میفرماید که اذا مسه الشر، وقتی که به انسان شری برسه، جزوعا، دادش میره هوا، داد و فریاد و بیتابی میکنه. اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم که هر خیری بهش برسه این همشو برای خودش میخواد، نمیخواد که به کسی دیگه چیزی بده. نکته این هست که انسان که آفریده شده، اگر خودسر و خودرو و تک و تنها رهاش کنیم، این یک موجود تربیت شده الهی در نمیاد ازش. یعنی اگر خودش باشه و خودش، یک حیوان به تمام معنا تبدیل میشه، یک شیطان به تمام معنا میشه. یعنی اگر انسان رو رها و یله در نظر بگیریم، این کودک بود، متولد شد، بعد رشد کرد، این قوای حیوانی، قوای شهویه، غضبیه، وهمیه در وجودش رشد میکنه، شکوفا میشه و پروبال میگیره، این تبدیل میشه به یک حیوان یا به یک شیطان. یعنی این قاعده اولیه که قرآن شناسان همین رو بهش تصریح کردن، برخیشون اینطوریه. آیه میفرماید که پس خلقت وجودی انسان اینطوریه، الا المصلی، نمازگزاران استثناء میشن. حالا حدود 9 تا خصیصه درباره مسلم مطرح میکنه. 1، الذين هم عن صلاتهم دائمون، نمازشون و صلاتشون پیوسته و همواره است، فصلی و مقطعی و موسمی نیست. و 2، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اینها از اموالشون که خودشون با دسترنجشون به دست آوردن به سائل و محروم میدن. سائل یعنی کسی که دست نیاز دراز نمی کنه سمت کسی، عفت می ورزه. محروم یعنی کسی که کار داره ولی خرید و فروش نداشته این روز، این ماه، کشاورزیش مثلا آفت دیده، دستش خالی مونده. برای کسانی که دچار مسئله و مشکلی میشن، اینا بذل و بخشش میکنن بهشون، منتها با آگاهی و با مهندسی شده و تعیین شده، انق معلوم. 3، والذین یصدقون بیوم الدین، به روز جزا اینها ایمان دارن، تصدیق میکنن و مطابق اون اعمالشون رو انجام میدن. 4، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، درسته که کار خیر انجام میدن، اما این کار خیر همراه با خوف و رجاست، طلب کارانه نیست، منتگذاری توش نیست. این یک کار خیر خاضعانه و عاشقانه است. یعنی میگن که این کارهایی که ما کردیم وظیفمون بوده، دیگه از دستمون همینقدر برمی آمده، این رو هم تو به ما توفیق دادی. از عذاب رب مشفقن، نگرانن. ان عذاب ربهم غیر مأمون، خودشون رو در امنیت از عذاب خداوند نمیبینن، همواره بین خوف و رجا در حرکتن. 5، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین، تقوای جنسی دارن، اهل عفاف و پاک دامنی هن. فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، از این مرز عفاف تعدی و تجاوز نمی کنند. 6، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، خب امانت دارند و به عهدشون پایبندند. امانات جمع امانت دیگه، یعنی هم اولین معنایی که از امانت به ذهن ما میرسه اینه که اگه کسی چیزی پیششون گذاشت، سالم به بنده خدا برمیگردونن، در امانت خیانت نمی کنن. و چون گفته امانات، برخی از قرآن شناسان گفتن مثلا اعضا و جوارح بدن هم یه جور امانت، اینا در این امانت خیانت نمی کنن، حقشو به جا میارن. یا مسئولیت ها، که یک فردی مسئولیتی رو بر عهده میگیره، این یک امانته، دستش امانته، باید ادا کنه حقش رو. عهد هم یعنی قراردادهاشون، به قراردادهایی که میبندن پایبندن. 8، والذین هم به شهاداتهم قائمون، تو عرصه دستگاه قضا قضاوت اهل عدالتن، اگر کسی بهشون گفت بیان شهادت بدید، اگه دیده باشن قبول میکنن، میرن در دادگاه حاضر میشن، شهادت میدن تا حق به حقدار برسه. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، صلات یه بار گفت دائمون، اینجا میفرماید که یحافظون، اون ناظر به این هست که پیوسته است به لحاظ کمی، اینجا به لحاظ کیفیه، یعنی مراقبت هم میکنن که به لحاظ کیفیت هم کیفیت خوبی داشته باشه نمازشون. اولئک فی جنات مکرمون، اینان در باغ ها گرامی داشته شدگانند. کرامت در جنات مال ایناست. اون گروه اول که استثناء کرد خلاف اینان، یعنی در عرصه قوه شهویه و پول و مال و ثروت و قوای جنسی حدود رعایت نمی کنن، تعدی می کنن از حدودی که براشون تعیین شده. در عرصه قضاوت و داوری و عدالت اونجا هم اهل تعدی هست، به حق الناس تعدی می کنن، به حق الله تعدی می کنن، رابطه با خلق و خالق، رابطه با خدا و مردم رو اینها بریده در نظر می گیرن. بنابراین انسان، انسان خودرو به تعبیری، و انسان یله و رها، و انسانی که تحت تربیت عقل یعنی پیامبر درونی و وحی یعنی پیامبر بیرونی قرار نگرفته، این یک مدل قدرت رو به وجود میاره. اما کسی که تحت تعلیم عقل و نقل قرار گرفته باشه یه جور دیگه قدرت رو میبینه و یه قدرت دیگه پدید میاد. رابطه عقل و نقل یا وحی و عقل رابطه چشم و چراغه. یعنی اگر کسی چشم نداشت خب اینجا چراغ روشن باشه خب نمیبینه. حالا برعکس، چشم نداره چراغ هست دوباره نمیبینه، چشم هست چراغ نیست دوباره بینایی و دیداری و ملاحظه پیرامون با مشکل مواجهه. بنابراین یک قدرتی اینجا شکل میگیره که عاقلانه هست و همراه با معنویت و عدالت و رعایت حقوق خلق. یعنی قدرتی که اینجا شکل میگیره اینطوری نیست که بگیم که خب قدرت اینا قدرتشون فسادآور است ذاتن، چون که برخی از متفکران مغرب زمین گفتن. نه، قدرت بستگی داره دست کی باشه. اگر دست اون گروه اول بود که ما بهشون میگیم انسانهای متدانی یا انسانهای منفعت گرا، انسانهای سلطه گرا و انسانهای اغوا گرا، اگر دست اینا بود بله منجر میشه به فساد، چون که اونا اینطوری بود دیگه، وقتی که شر بهشون میرسید داد و بیداد میکردن، میگفتن که و میگن که اگر در عملیاتی یک کسی از ما کشته شد اون میشه عملیات عملیات تروریستی، ولی مردم مظلوم افغانستان یا یمن یا بحرین یا سوریه یا عراق در خاک و خون بغلتن اون عملیات تروریستی حساب نمیشه از منظر اینها. کی داد اینا در میاد؟ داد حقوق بشر زامش مسته و شر و جزوعا، میگن وقتی یکی از ما کشته شد، موبور باشه، چشم آبی باشه، چهره سرخفام باشه، بعد منطقه جغرافیاییش هم با ما یکی، اون وقت دادشون در اذا مسه الشر رو جزوها و اذا مسه الخیر منوها. اگرم خداوند متعال اینها خیری داد تحریم میکنن بقیه رو، به بقیه نمیدن، میخواد علم باشه یا میخواد که دارو باشه یا هر چیز دیگری باشه. اذا مسه الخیر منوها، اینها به بقیه کمک نمی کنند. یعنی اینطوری نیست که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم به بقیه کشورها، به بقیه ملتها، به بقیه دولتها کمک کنند. نه، اینطور نیست. بنابراین دو مدل کارگزار شکل می گیرد. خب نکته این هست که خداوند متعال می فرماید که قدرت که ما میتونیم که با توجه به تعابیری که وجود داره توسط متفکران مسلمان تولید شده بگیم که قدرت متعالی و قدرت متدانی، کارگزاران قدرت متعالی، کارگزاران قدرت متدانی، که به نظرم یعنی میره به نظرم میرسه که یه خورده مشخص شد که بر اساس اون انسان شناسی ما داریم از دو مدل کارگزار قدرت با دو ویژگی صحبت میکنیم. و قدرت ابزار خدمت هست یا خیانت. قدرت ابزار بسیار قدرتمندی است. لذا در قرآن بر اساس این انسان شناسی هم که انجام شد اینطوریه که خداوند متعال میفرماید که قدرت باید در اختیار انبیای الهی باشه، همه انبیای الهی، و بقیه باید از انبیای الهی اطاعت کنن. آیه شما هم براتون میخونم: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. یه ما نفرستادیم رسولی را، هر رسولی را دیگه به اصطلاح نکره در سیاق نفی میشه گفت اینجا هست، مگر اینکه اطاعت شود به اذن خداوند. توحید در این تفکر، قرآن شناسان مسلمان این رو تصریح کردن، گفتن یعنی نفی هر گونه قدرتی جز قدرت پروردگار. بنابراین وقتی ما میخوایم که قدرت پروردگار در زمین حاکم بشه، کارگزار میخواد. کارگزارش انبیای الهیان. من یوت الرسول فقد اطاع الله. هر کسی که از رسول اطاعت کند از خداوند متعال اطاعت کرده است. هر کس با رسول خدا بیعت کند گویی با خدا بیعت کرده است. بنابراین تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت یکی از لوازم کار نبوت است. لذا وقتی که پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله از مکه به یثرب مهاجرت کردند، حکومت تشکیل دادند، دولت تشکیل دادند. بعد از صلح حدیبیه فرصت پیش آمد وارد فات در عرصه بین الملل و سیاست خارجی شدن، اون سیاست خارجیشون رو هم فعال کردند. لذا حالا می‌فرماید که خدا و رسول خدا، من یت الله و رسوله، اینطوری دیگه، یا وتی الله و رسول لعلکم ترحمون. میگه چرا رسول گفت؟ میگه خب بعضی اینقدر کلاس خودشونو بالا میبینن، میگن نحن ابناء الله، ما شما عبداللهین، ما فرزندان خداییم، نحن ابناء الله، ما نحن اولیاء الله، شما عبداللهین، عباد الله، ما رفیق خداییم، ما اصلا بچه خدایی، شما چی میگین؟ میگه به خاطر اینکه یک سری اینا همون آدم ها دسته اول، انا خلقه هلوها ازام از اینا همونان، اینا میگن ما ابناء اللهیم و ما اولیاء اللهیم و این حرفا. لذا میفرماید که نه، از رسول باید اطاعت کنید، از همین که عبدالله هست. زیاد برای خودتون تاخچه بالا نذارید. بعد از اول الامر باید اطاعت کنید. اول الامر، صاحبان امر و صاحبان قدرت به معنای مطلق نیست، یعنی نه هر صاحب امری، هر اول الامری، نه، این قید داره، یعنی صاحب فرمانی که با معیارهای الهی تطبیق کند، یعنی بیاد تو گروه انسانشناسی دوم الا المسلم باشه، اموالهم حق معلوم للسائل المحروم باشه، صلاتش دائم باشه، حافظ صلاتش باشه، اونطوری باشه، که این اول الامر به نام یا به نشان، به اسم یا به وصف طرف خداوند متعال تعیین شده است. این مکانیسم کارگزاران کلیدی قدرت در نظام سیاسی الهی است. بنابراین اول الامر، خود امر، برخی از قرآن شناسان این رو گفتن در اون فرمایش حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه که در بستر شهادت فرمودند که اوصیکما، بعد می فرمایند که به تقوی الله و نظم امرکم، اون امر رو میگن، یعنی امر یعنی به همین قدرت، یعنی به نظام سیاسی، یعنی شما دارای نظام قدرت و نظام سیاسی مستحکمی باید باشید، امت اسلامی. لذان توضیح میدن، میگن که نفرمود نظم امورکم، اگر میفرمود نظم امورکم همین چیزیه که الان مشهور و معروف هست که ما هم میفهمیم همینو، که میگیم یعنی در کاراتون منظم باشید، در کارها، نگفت در امورکم، فرمود امرکم. امر یعنی هم به معنای سیاسی کلمه، یعنی در قدرت، در نظام سیاسیتون مستحکم و چیزی هست که بینتون مشترکه و این امر مشترک رو شما حفظ کنید و با همدیگه وحدت داشته باشید تا این قدرت حفظ بشه. بنابراین انبیای الهیان، بعد اوصیای الهیان و بعد آن چیزی است که ما امروز از اون تعبیر میکنیم به ولی فقیه، که به تعبیر قرآنیش میشه اول الامر. حالا این اول الامر یا به نام تعیین شده که اهل بیت علیهم السلامند، یا به وصف و نشان که ولی فقیه جامع الشریعت است. لذا اول الامر پس به معنای مطلق نیست، چون لازمش این میاد که از اون انسانهای دست اول ملت اطاعت کنه، که اینکه نمیشه که. لذا قرآن یه ساختار داره، مثلا میفرماید که لا تتبعو، مثلا میگه لا تتبعو خطوات شیطان، از گامهای شیطان، دنبال شیطان را نیفتید برید. شیطان یک معناش همین معنای معلوف و مشهور هست که یعنی ابلیس. معنا دیگرش که این رو هم قرآن شناسان گفتن این هست، یعنی نیروهای شر آفرین، نیروهایی که شر درست میکنن تو دنیا، فساد را میندازن در دنیا. یعنی شما نگاه کنید میبینید که جنگ را افتاده در این منطقه، کی این جنگ ها رو ایجاد کرده؟ این میشه مصداق شیطان. پس نیروهای شر آفرین و فساد آفرین و اونایی که تو تعبیر عامه داریم میگیم که هر آتیشی از گوره اینا بلند میشه، اینا اینطوری هست، این میشه شیطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، کسانی که گمراهن. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، از قانون الهی پیروی کنید. لا تتبعوا من دونه اولیاء، کسانی که تابع خدا نیستن اینا ولی شما نیستن، از اونها اطاعت نکنید. لا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا، کسانی که آیات ما رو قبول ندارن اونا رو اطاعت نکنید، پیروی نکنید. لا تتبع سبيل المفسدين، از سبيل مفسدين، از منطق و سیاست مفسدين پیروی نکنید، از کارگزار مفسد اطاعت نکنید. واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله، میگه استقامت به خرج بدید از تمایلات نفسانی، شهوانی و شیطانی کسانی که گمراهن اطاعت و پیروی نکنید. لا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، خب از کی اطاعت کنیم، از کی پیروی کنیم؟ اطیع الله و الرسول لعلكم ترحمون، یعنی غایت اطاعت از قدرت خدا و رسول خدا و جانشینان او اینه که شما به رحمت میرسید، قدرت میرسید به رحمت. لذا میگه که اطاعت کنید. ما معمولا رحمت رو جایی به کار میبریم که کمیت اطاعت و عمل اونجا لنگ شده، کار نکردیم، میگیم حالا خدایا رحم کن به ما، خلاف این تفکر رایج دیگه. میگه نه، اطاعت کن، استقامت کن، زحمت بکش، بعد لعلکم ترحمون، انشالله که رحمت خدا شامل حالت میشه. و اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم و اصبروا، لا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیر. آیه بعد لا تطع الكافرین و المنافقین، آیه بعد لا تطع المکذبین، آیه بعد و لا تطع الكافرین و المنافقین و دع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. بنابراین معلوم میشه که کارگزاران قدرت در نظام قدرت متعالی ویژگیشون اینه که عادلن، ان الله امر بالعدل والاحسان، نه تنها که عادلن، اهل احسان هم هستند، که این وقتی شکل میگیره که تحت تربیت عقل و نقل قرار بگیرن، عقل حاکم بشه بر اون قوا، قوا تعطیل نمیشه، از بینم نمیرن، هستن ها، هر سه تا قوه هست، منتها باید تحت تدبیر عقل و نقل قرار گرفته، تحت تعلیم انبیاء الهی قرار گرفته. یزکیهم و یعلمهم الکتاب، دو تا موتور حرکت این انسان و این قوا و این دولت و این کارگزاران و این نظام سیاسی شده است. احسان یک بالاتر از عدله. این شنیدین دیگه احتمالا این روایت رو که یک کسی به امام جسارت کرد، به امام معصوم علیه السلام، امام سجاد. بعد امام نشنیده گرفت، بعد اینطوری اون بنده خدا زد رو دوش امام، بعد گفت این فحشایی که من دادم شنیدی؟ بعد امام گفت آره، گفت همش با تو بودم، همش رو به شما گفتم، شنیدی؟ بعد امام میگه که شنیدم و بخشیدم. احسان، امام احسان یعنی در مقابل که ما بگیم در مقابل این قدرت متعالی که قدرت متدانی قرار داره، اگر از تعابیر قرآنی بخوایم استفاده کنیم بگیم در مقابل ولایت الله، ولایت شیطان قرار داره، که گفتیم شیطان یعنی نیروهای شرافرینی که بیرون وجود انسانن و فساد تولید میکنن. در اینجا ما از در این مدل انسان شناسی اولی که گفتیم، انسانهای متدانی، چهار تا قدرت حداقل قابل شناسایی هست که آیه شو من الان میخونم خدمتتون. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 23 و 24 سوره مؤمنین هست. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. این قدرت متعالی، قدرت الهی که مال موسی کلیم و انبیای الهیه و بقیه باید از این بزرگواران اطاعت کنند. وقتی که لیظهر الدین علی کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون اتفاق افتاد، این محقق میشه. کتب الله لاغلبن انا و رسلی، پیروزی با حق است. خب موسی رو ما فرستادیم به آیاتنا و سلطان مبین الی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. پس اینجا یه مدل کارگزار داریم، کارگزار مدل فرعونه، یک مدل مدل هامانه، یک مدل مدل قارونه. ویژگی مشترکش اینه که در مقابل انبیای الهی و در مقابل قدرت متعالی اینا سفارایی میکنن. یه آیه دیگه هم شبیه این آیه داریم، میفرماید که و قارون و فرعون و هامان سه تا کارگزار قدرتن. ولقد جاءهم موسی بالبینات، حضرت موسی آمد اینا رو دعوت کرد، فاستکبروا، اینها تکبر ورزیدند، استکبار ورزیدند، فی الارض فما کانوا سابقین. اونجا گفتند فقالوا ساحر کذاب، یعنی اونجا وحی رو اینها تکذیب کردند، حضرت موسی و تعالیم الهی رو تکذیب کردند، حاضر نشدند تعالیم الهی رو بپذیرند. بعد اونجا داره فستک برو فلرز، بعد استکبار هم ورزیدند، یعنی اصلا گفتند که یعنی گفتند تو داری اشتباه میکنی، تو داری به فساد دعوت میکنی مردم رو، و علیه حضرت موسی خوب اقدامات خشنی رو انجام دادن، تصمیمات سختی رو گرفتن علیه حضرت موسی علیه السلام. خب ببینید هامان کارگزار فرعونه. خب قاعدتا مثلا اسمشو میتونست نیاره، مثلا میفرمود الا فرعون. قارون اصلا، قارون خب باز کان من قوم موسی، از قوم حضرت موسی بود و اینا، حتی بعضیا گفتن اقوام هم بوده با حضرت موسی علیه السلام. خب اونم ربطی میتونست که به فرعون نداشته، اونم نیاره، ولی ستاشو اینجا ذکر کرده. طبقه چهارم، طبقه چهارم احبار و رهبان ها هستند. احبار جمع حبر، عالمان یهود، رهبان جمع راهب مثلا، و علمای نصارا و مسیحی. البته اختصاص به این علمای خاص نداره، یعنی میخواد اون قدرت مذهبی رو بگه. آیش اینه، يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل، آیه 34 سوره توبه است، يسدون عن سبيل الله، اینها نمیخوان که تفکر الهی ترویج پیدا کنه، مخالف انبیای الهی هن، مخالف حرفهای الهی هن. عقل و نقل، تزکیه و تعلیم که در وسط انبیای الهی و به وسیله انبیای الهی انجام میگیره، اینا با اون مخالفن. بعد آیه ادامه داره، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. اینا لا ينفقونها في سبيل الله، فقط جمع میکنه، فقط جمع میکنه. لا ينفقونها، اصلا به کسی خیرش نمیرسه، که این همون مدل انسانشناسی اول که بحث کردیم، گفتیم که اینا حلوان اذا مسه الخير منوعن، خیر که بهش رسید نمیده به بقیه، میگه که لا ينفقون حافظه فبشرهم بعذاب الیم. خب پس شد چهار تا قدرت. این چهار تا مدل، مدل های قدرت متدانی هن. در مقابل قدرت الهی ببینید یه دونه بود، یعنی سیستم اینطوریه، یعنی چهار تا رکن داره سیستم سیاسی الهی. یک، رهبر هست. دو، قانون هست. سه، مردم یا امت هستند. چهار، دولت هست. خب رهبر الله، الله میگه از رسول الله اطاعت کن. حالا رسول الله تشریف ندارن، از ولی الله اطاعت کن. ائمه معصومین علیهم السلام هستند، بعدشون هم که ولی فقیه هست. خب قانون قرآن، مردم اختیار دارند، اما شاکرن و اما کفرن، که اگر مردم آزاد باشن تحت تعلیم و تربیت الهی قرار بگیرن، خب میان سمت تعلیم الهی دیگه. بعد مردم که آمدن، بعد دولت الهی و اون حکومت اسلامی شکل میگیره. طاغوت اون رأس هرم قدرته، تو قدرت متدانی. بعد این هامان ها و قارون ها و احبار ها یا احبار و رهبان بهش کمک میکنن. یک جاده دو طرف است، یعنی اون فرعون یک قدرت ترکیبیه، به تعبیر امروز مستحضر هستید، یه قدرت ترکیبی درست کرده، هم به اینا خدمت میده هم از اینا خدمت میگیره. حالا من آیاتشو میخونم. بنابراین طاغوت تعریفش این میشه که، یعنی این رو هم قرآن شناسان گفتن، قدرت طغیانگر در مقابل خدا. یعنی کلمه قدرت رو هم برای توحید استفاده کردن، یعنی نفی همه قدرت ها مگر قدرت خدا. طاغوت که در مقابل اون قدرت هست میشه قدرت طغیانگر در مقابل خدا، که اینا دیکتاتورن، معارض با انبیا و پیام الهی هن. و در مقابل قدرت خدا در قرآن اینا قرار گرفتن. می فرماید که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. سبیل الله و سبیل طاغوت یقاتلون، این اون دوتا کارگزار قدرت، قدرت متدانی و قدرت متعالی که ما بحث کردیم، اینا با هم دیگه می جنگن. خب ها، پس فرعون شد اون در رأس هرم، که اون توانایی مدیریت و مهندسی این اون ستا قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی رو داره، از اونا استفاده می کنه. از اونی که ثروت داره از ثروتش استفاده میکنه، راه رو هم برای ثروتمندتر شدن او فراهم میکنه. از اونایی هم که قدرت فرهنگی هن، قدرت تبلیغاتی رسانه‌ای دارن، از اونا هم استفاده میکنه در جهت مهندسی افکار عمومی. بعد البته که به اونها میرسه، خدماتی هم به اونها ارائه میده. هامان نماد طبقه ملع در قرآنن. اینا ویژگیشون اینه که علیه پیامبران توطئه چینی میکنن، موزگیری علیه انبیای الهی دارن، فعالیت میکنن علیه انبیای الهی و حاشیه قدرتن و زمینه رو آماده میکنن که اون طاغوت ها بیان در متن و در رأس قدرت قرار بگیرن. و الا میشه گفت که خود فرعون اگر اینا نباشن نمیتونه بیاد در رأس قدرت قرار بگیره. مثلا مثالش در تاریخ اسلام میشه به امر عاص مثال بزنیم. مثلا برام دور خودمون تا حدی. مثلا به فروغی مثال بزنیم که هم برای پهلوی اول هم برای پهلوی دوم آمد این کار انجام داد، این زمین چینی رو انجام داد. از یک منظر دیگه میتونیم به خود پهلوی اول مثال بزنیم که این هامان طاغوت انگلیس بود. خب مثال فرامرزیش هم برژنسکی ها هستن دیگه. خب این ملع در قرآن اینطوری گفته شده، کل ما مر علیه، از کنار پیامبر رد می شدند، ملع من قومه سخروا منه، علیه پیامبر تبلیغات می کردن، تحقیر می کردن، تمسخر می کردن، فعالیت به تعبیر امروز رسانه‌ای تبلیغاتی علیه پیامبر انجام می دادن. بعد دوباره ان الملع یأتمرون بک لیقتلوک، اینا جلسه میذاشتن، تصمیم سازی و تصمیم گیری میکردن که پیامبر الهی، اینجا منظور حضرت موسی علیه السلام است، حکم قتلش رو صادر میکردن در شورای تامین خودشون، در شورای امنیت خودشون. قال الملا من قومه، منطق ملا اینطوری بود که به پیامبران الهی میگفتند انا لا نراک فی ظلال مبین، به پیامبر میگفتن که اوه گمراهی، گمراهی 100%، تابلو آشکاره که شما گمراه، انا لنراک فی سفاهه، شما فاقد قدرت عقلانی هستید، فاقد قدرت تصمیم گیری هستید، انا لنراک فی سفاهه، فاقد منطقید، انا لنظن که من الکاذبین، ما فکر میکنیم قطعا، خیلی ما احتمال میدیم، بررسی کردیم، ما شما داری دروغ میگی، من الکاذبینی، اخبارت خلاف واقع، کجا معلوم شما از طرف خدا آمده باشی؟ از کجا معلوم این حرفایی که میگی حرفای خودت نباشه، حرفای خدا باشه؟ شاید یه قرائت دیگه داشته باشه حرفات، شاید این برداشت شما بوده، مثلا رویایی بوده، تجربه‌ای بوده مثلا شما داشتی، ما کجا قبول، لنظن که من الکاذبین، ما نراک الا بشرا، اینم حرفای همین ملعه ها، شما انسانی مثل ما، شما انسان معمولی عادی، شما که من و شما نظر دیم. بعضی جا اینطوری میگفتن قال المولا الذین استکبروا من لنخرجنک یا شعیب، تبیدت میکنه، والذین آمنوا معک، و همه اونایی که باید ایمان آوردند، من قریت نا، از کشور خودمون، از کشور خودمون شما رو بیرون میکنیم، هول تعودن فی ملتنا، اینا اینقدر آدمای اهل منطقی بودن، گفتن ما کشور، انگار که اونا مثلا کشور مال اینا نبوده، مثلا که تو نمونه داره دیگه، تو کشور خودمون هم این حرفو زدن دیگه، یا عضو این حزب میشی یا گذرنامه‌تو میگیری میری. قال الملأ من قوم فرعون، این ملأ به فرعون گفتن که اتذر موسا قومه لیفسدو فی الارض، میگه که موسا و قومش همینطوری ول میکنه، اینا تو مصر راست راست را برن علیه تو و خدای تو، اینا حرف بزنن، تبلیغ کنن. بعد فرعون میگه سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم، این بعد از اینه که فرعون تون جبهه ساحران شکست میخوره و ساحران ایمان میارن، جلسه بعد از اون پیروزی ساحران و ایمان ساحرانه که میگه نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون، اینا تحت کنترل و مدیریت ما، همه چی تحت کنترل، انا فوقهم قاهرون و ما اینا رو میکشیمشون، ابناءهم و نساءهم، همشون رو میکشیم. آیات دیگه هم هست درباره ملع. بنابراین این ملع کارگزاران، اون مدل کارگزارانی هستند که راه رو هموار میکنند برای رسیدن فرعون ها و طاغوت ها به قدرت. یعنی فرعون شد کارگزار طاغوتی، هامان شد اون کارگزاران میانی یا سیاسی، که هم در عرصه فرهنگی اینا فعالیت میکردن، هم در عرصه رسانه‌ای فعالیت میکردن، هم در عرصه تصمیم گیری، هم در عرصه تصمیم سازی. ویژگیشون این بود که مخالف انبیاء الهی بودن. تو قرآن دوباره هست، فرعون به هامان میگه که تو یه چیزی درست کن که ما بریم ببینیم که اتلو اله موسی، میگه که رصدخونه چیزی درست کن تا ما بریم مثلا بررسی کنیم ببینیم اله موسی رو پیدا میکنیم نمیکنیم ببینیم چطوریه. قارون ها سوم کارگزاران اقتصادی هم. در جامعه توحیدی وقتی که انبیاء الهی می آمدن می گفتن که بگین لا اله الا الله، اون دشمنان انبیاء دقیقا می فهمیدند که این لا اله الا الله به معنای جدای دین از سیاست نیست. اونا اینو می فهمیدن، یعنی دقیقا می فهمیدن که اگر لا اله الا الله بگن دیگه نمیتونن که خون مظلومین رو بکنن تو شیشه، دیگه نمیتونن که گرون فروشی کنن، دیگه نمیتونن که تپاول و غارت کنن اموال بقیه رو، دیگه نمیتونن که نسبت به سرنوشت محرومین و مستضعفین ساکت باشن. و میفهمیدن که دیگه نمیتونن با همین تفکری که دارن در رأس قدرت باشن. دقیقا ابو جهل ها، فرعون ها، نمرود ها، ابو لهب ها، ابو سفیان ها، اینو اونا دقیقا میفهمیدن. یعنی دقیقاً یک قرائت کاملاً سیاسی و اجتماعی و بروز داشتن از تعالیم انبیاء الهی. یعنی اونا دقیقاً می‌فهمیدن که یعنی نفی استثمار، لا اله الا الله یعنی نفی جمع ثروت، نفی استبداد، نفی حکومت مطلقه، نفی دیکتاتوری، نفی خودرأیی، نفی غارت و چپاول ثروت دیگران، نفی ربا. و از اون طرف تثبیت و انجام انفاق پنهانی و آشکار. اینا رو قشنگ اونا میفهمیدن. مثلا آیه شریفه لا تبخسوا الناس اشیاءهم سه بار در قرآن ذکر شده. لا تبخسوا الناس اشیاءهم مستحضرید اینطور باید میفرمود که لا تبخسوا اشیاء الناس، اینطور فرموده است لا تبخسوا الناس اشیاء. بعد تعبیر چیه؟ مؤمنین که نیست، مسلمین نیست، ناس جامعه بشری رو داره بیان میکنه. میفرماید که زندگی مردم رو متلاطم نکنید دوری با متلاطم کردن بازار. یعنی تلاطم رو میبره رو زندگی مردم، این گرفتاری رو میبره رو زندگی مردم، گرفتاری مشکل اقتصادی رو ها. یعنی میگه که لا تبخسو یعنی کم فروشی نکنید دیگه، یعنی در خرید و فروش شما انصاف داشته باشید، به عدالت رفتار کنید. درسته که حالا سیستم نظارتی اینطوریه که نمیتونه که نظارت کنه، قیمت گذاری سیستمش طوریه که اینطوریه دیگه بماند. میگه لا تبخسوا الناس اشیاءهم، زندگی مردم رو متلاطم نکنید با اختلاس، با دزدی، با ربا، با احتکار، با گرانفروشی. لذا تقدم برقرار کرد بین اشیاء و ناس، ناس رو مقدم کرده. میگه آقا هوای زندگی مردم رو داشته باشید، اینها از حداقل امکانات برخوردار باشن، مریض شد پول داشته باشه بچه‌شو بره دکتر، پول داشته باشه که یه خونه اجاره کنه. و این سه بار در قرآن تکرار شده و جزء پیام‌های انبیاء الهی برای بشر، جزء اون قانون‌های بین المللی اسلام دیگه. لا تبخسوا الناس اشیاء، هر دینی، هر آیینی، هر مذهبی، هر نژادی، هر زبانی و در هر خاکی که هست. لا تبخسوا الناس اشیاء. بعدش میفرماد ولا تفسدوا فی الارض، میگه مصداق فساد در زمینه. میگه مثل اونا نباشید که اذا مسه الطیر منقوعا، شما اذا مسه اونطوری نباشید، شما میانه حرکت کنید، عادلانه حرکت کنید، عاقلانه حرکت کنید. آیه بعدی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او و زنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون و زنو بالقسطاس المستقیم. در معاملات اقتصادی ترازوی به درد بخور و مستقیمی داشته باشید، معلوم باشه که مثلا قوانین اقتصادیتون چطوریه، که اون بنده خدا میخواد کار اقتصادی انجام بده، صادرات و واردات و تولید تصمیم بتونه بگیره، پیش بینی کنه بازار رو تصمیم بگیره. نه تصمیم مثلا میگیره اون زندگیش با خاک یکسان میشه. بنابراین مدل دیگه کارگزاران قدرت کارگزاران قارونی هن. دوباره اینا ویژگی اصلیشون اینه که چون قارون فرمود که کان من قوم موسی فبغى علیه، او برتری جویی کرد، یعنی اون حدود الهی رو دیگه رعایت نکرد. بعد سعدی میگه که موسی قارون را گفت احسن کما احسن الله الیک، نشنید و سرانجامش را شنیدی. یه این بلا سرش آمد. قدرت های مذهبی، یعنی ما الان یه قدرت طاغوتی رو گفتیم که اون قدرتیه که ترکیب زر و زور و تزویره. بعد اون زور رو گفتیم، ملع رو گفتیم به تعبیر قرآن که نمادش هامان بود، دومی قارون بود، زر نماد زر، و چهارمی اون قدرت تزویر، قدرت های مذهبی هن که مردم رو در ناآگاهی نگه میدارن. چون اگر مردم آگاه بشن دیگه از طاغوت اطاعت نمی کنن. مردم اگر آگاه بشن از طاغوت اطاعت نمی کنن و قدرت طاغوت به حاشیه رونده میشه و حذف میشه و قدرت انبیاء الهی و قدرت متعالی میاد سر کار. خب اون آیه مربوط به حضرت موسی رو که خوندیم، برای حضرت ابراهیم هم همین ملع بودند که برنامه‌ریزی کردند، شکایت کردند، پرونده سازی کردن علیه حضرت ابراهیم و کاری کردن که نمرود حضرت ابراهیم رو بندازه تو آتیش. یا ساحران رو دوباره اینا بودن که دعوت کردن فرعون رو، مشاوره دادن بهش که بیاد مقابله بکنه ساحران با حضرت موسی، دلگرم میکردن فرعون رو. مانع دعوت حضرت عیسی هم همین تفکر شد، تا بعد زمان صدر اسلام حکم شهادت امام حسین رو هم همین ها صادر کرد، شورای قاضی ها. اون قدرت ترکیبی رو به نظرم میاد این آیه گفته باشه، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. میگه برای هر پیامبری دشمنانی که این دشمنان شیطان های انسی و جنی بودند. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، میگه اینا به هم دیگه کمک میکنن، هوای هم دیگه رو دارن، شورا تشکیل میدن، جلسه تشکیل میدن، پشت هم دیگه به هم دیگه کمک میکنن. زخرف القول غرورا، خیلی هم با ادبیات بسیار زیبا، بسیار آراسته، بسیار شکیل و حق به جانب اینا فعالیت هاشون رو هم رسانه می کنن. خیلی جالب هم تبلیغ می کنن. مثلا فرعون میگه که ذرونی اقتل موسی، میگه اجازه بدید که من مرا رها کنید که موسی را بکشم، ولید اربه. بعد موسی بره سراغ خداش، هرچی خواست صداش بزنه. بعد میگیم چرا همچین تصمیمی شما میخوای بگیری آقای فرعون؟ میگه انی اخاف ان یبدل دینکم، من نگران دین شما. فرعون میگه من نگران دین شما مردم مصرم. او ان یظهر فی الارض الفساد، نگران اینم که داره تو مصر حضرت موسی داره فساد و تباهی ایجاد میکنه، بنابراین باید که محکوم بشه و به قتل برسه. این انواع کارگزاران که من گفتم، پس انبیای الهی شدن به عنوان کارگزاران قدرت متعالی و در مقابل کارگزاران قدرت متدانی هستند که بر اساس انسان شناسی که قرآن ارائه کرد در سوره معارج تبیین کردیم، و بقیه آیات، و گفتیم که در مقابل این قدرت طاغوتی قرار داره، که قدرت طاغوتی گفتیم که حداقل سه مدل کارگزار داره که براش فعالیت میکنن. هم کارگزاران فرهنگی داره و مذهبی که اگه لازم باشه پوشش مذهبی میدن به فعالیت ها، و کارگزاران قارونی، اقتصادی، بازرگانی، تجاری، و سوم کارگزارانی که قرآن بهشون ملع میگفت، نمادشون هامان بود، اینا در تصمیم سازی کمک میدادن، در کارهای نظامی کمک میکردن به فرعون، در ساخت و ساز، در تخریب انبیای الهی کمک میکردن و زمین چینی میکردن که او قدرت طاغوت فرعون ها بیان سر کار. و خود فرعون اون نماد قدرت ترکیبی بود که از اینها استفاده میکرد، هم از شیاطین انسی هم از شیاطین جنی، و پشتیبان هم دیگه اینا بودند. ضمن این که دوباره فرعون اون طاغوت اصلی و اون قدرتی که در رأس این بود بقیه رو مدیریت هم میکرد. خود تعریف قدرت در تفکر قرآنی اینطور، یعنی به ذهن میاد که ما اینطوری تعریف میتونیم بکنیم که قدرت یعنی اقدام در صورت اراده. آیش کدومه؟ به نظر میسه آیش این باشه که آیه آخرای سوره یاسین اومده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگه امر خدا اینطوری است که اگر اراده کرد کافی است تا اون امر محقق بشود، کن فیکون. یعنی اراده که آمد بلافاصله پشت سرش اقدام ایجاد میشه. اون وقت این اقدام در صورت اراده رو، خب این شامل قدرت خود خداوند میشه. یعنی اگر ما بخوایم قدرت خدا رو تعریف کنیم، این شامل قدرت تعریف شامل قدرت خدا میشه، شامل قدرت انسان هم میشه. انسان ها هم اقدام در صورت اراده، حالا متعلقش میتونه سیاسی باشه یا اقتصادی باشه یا فرهنگی باشه یا مثلا سیاست خارجی باشه یا سیاست داخلی باشه یا مثلا در سطح ملی باشه یا منطقه‌ای باشه یا جهانی، اونا تو تعریف تفاوت ایجاد نمی کنه. یا اینکه نرم باشه، قدرت نرم باشه، یا قدرت سخت باشه، یا قدرت هوشمند باشه، بازم تو این تعریف قدرت تفاوتی نداره ها. اقدام در صورت اراده. حالا تو جنگ نرم قدرت نرم اونجا مثلا نامرئی میشه، هم برای قدرت انسان، هم قدرت جن، هم قدرت فرشته و موجوداتی که ما بهشون میگیم جمادات. یعنی تو تفکر قرآنی اینطوریه دیگه، در سوره کهف اون آیه هست که حضرت موسی با همراهش میرسن به یک روستایی، کسی بزرگواران رو مهمان نمی کنه، گفت که فأباهن یضیفوهما، بعد میرسن به یک دیواری که میگه که اون جدار یرید و ان ینقض، این دیوار یرید و این اراده کرده بود یا داشت اراده میکرد که فرو بریزد. اراده رو نسبت میده به یک چیزی که جامده، به یک دیوار، به دیوار نسبت میده. بنابراین این قدرت، البته بعضیا گفتن که اونجا مثلا مجاز هست اینها، ولی لزومی نداره که ما بگیم مجاز هست، یعنی ما ظاهرش رو، اینجا ظاهرش حجیت داره و همینه، درست هم هست که اگر کسی در راه خدا قدم گذاشت، خداوند طبیعت رو و چیزایی که مثلا در شرایط عادی اینا منبع قدرت، ابزار قدرت نیستن، خب اینا رو به مدد میفرستد. که ویژگی رهبر اینه که منبع قدرت رو تبدیل میکنه به ابزار قدرت. یعنی وقتی که مردم آمدن پشت سر امام خمینی، هواپیماهای آمریکا در قلب ایران در کویر طبس با همین قدرت نابود میشن، با قدرت باد، با قدرت شن، که امام خمینی اینو تحلیل کرد، فرمود که کی ساقط کرده آمریکا، کی هواپیمای کارتر رو، بعد گفتن که ما ساقط کردیم، شنها ساقط کرد. شنها مأمور خدا بودند. قوم عاد را هم باد از بین برد. اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیه، که بعد بزرگواران دیگری تطبیقش دادن به آیه علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، بزرگواران دیگری تطبیق دادن به ان تنصر الله ینصرکم، برخی دیگه تطبیق دادن به اینکه و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکر هم یعنی به معنای طرح و نقشه دیگه. بنابراین تعریف قدرت میشه اقدام در صورت اراده، بنابراین تحمیل دیگه توش نیست. لست علیهم به مسیطر، شما قرار نیست که بخواید تحمیل بکنی، تحمیلی در کار نیست، که نزدیک هست به تعریفی که رایج هست در علوم سیاسی که میگن یعنی قدرت یعنی تحمیل اراده الف بر ب. بنابراین اگر ما علوم سیاسی و علوم انسانی قرآن بنیان داشته باشیم، تعریف ما و تصور ما و طبقه بندی که از قدرت داریم بر اساس انسان شناسی که قرآن به ما ارائه میکنه متفاوت خواهد بود. خیلی متشکرم و ممنونم از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید. خدمت اساتید خودم هستم، هر نکته‌ای که داشته باشند ما خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم جناب دکتر لغزایی و خیر مقدم اساتید در جلسه و قبولی طاعات و عبادات. خیلی متشکریم و استفاده کردیم، انشاءالله در جلسات دیگه هم استفاده خواهیم کرد. خب این بحث کارگزاران سیاسی از بحث‌های خیلی مهم هست برای تشکیل حکومت آرمانی و ایدئال. خب خدمت اساتید محترم هستیم، اگر سوالی مطلبی باشه در خدمتشون هستیم، حالا به صورت شفاهی یا به صورت کتبی. حتی آقای دکتر لغزایی یه سوالی رو تایپ کردن، نمیدونم شما میبینید اونجا یا نه، یا من بخونم براتون. آقای دکتر بهنامی ها فرمودن که در میان جوامع سازمان‌های غیر رسمی نیز وجود دارد که در مبانی دینی نیز به دونها اشاره شده. این سازمان‌های غیر رسمی معمولاً از سازمان‌های رسمی قدرتمندتر عمل می‌کنند، مثل باشگاه‌های راکفلر یا حالا یک سری اسم‌ها اینجا من توجه نشدم،
یا پولیس‌های یا آل غفور.
آقای دکتر بله بله شما خوبه.
سلام.
سلام شما بخیر.
هم باشگاهی مثل راکفلر هست یا بونن اسکلتون هست یا شبیه این دو سه تا سازمان باشگاه غیر رسمی دیگه وجود داره که اینها هستن که اصلا کارگزاران رو آموزش میدن، هدایت میکنن و اینها هستند که به قدرت میرسند و بعد حالا یا متعالی یا متدانی اسمشو بخوایم بذاریم از هر گروهی، اینها سازمان های غیر رسمی قدرتمندند. من سوالم از آقای دکتر لغزایی این بوده که ما تو مبانی دین کجا به اینا اشاره کرده و این کارگزاران غیر رسمی یا در سایه رو کجا توی بازیگرانمون یا توی برنامه ریزی هامون در مبانی دینی اسلامی باید اینا رو لحاظ کنیم.
خیلی ممنون، تشکر جامعی، در خدمت ما هستم. البته همونطور که دکتر فرمودن، ما الان اون چیزی که در حقیقت داره مشاهده میکنیم این هست که دنیا داره به سمت، جهان داره به سمتی میره که در حقیقت بازیگران اصلی دیگه دولت ها نیستن و یک سری سازمان ها و یک سری افراد حالا قدرتمند، ثروتمند، یا همین مثلا این بحث در حقیقت رمز ارزها، اینها بحث هایی هستن که دیگه داره قدرت رو و بازیگر اصلی قدرت رو از دولت ها خارج میشن و یک سری افراد جایگزین افراد و یک سری سازمان های در حقیقت ناشناخته در حقیقت ایفاگر این نقش هست. خدمت هست مایکتور بفهم.
خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت اساتید، دوستان، بزرگواران. من یه اشاره مختصری داشتم. ببینید وقتی ما قارون رو مثلا بحث کردیم یا مثلا احبار و رهبان رو، خب مستحضری دیگه، اینجا مورد که مخصص نیست به اصطلاح. آیش این بود دیگه، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، حالا میگه که این گروه الف و ب، میگه اینا که همین سازمان هایی که شما فرمودید شما میتونید بذارید اینجا، لیاکلون اموال الناس بالباطل، اینا دنبال اینن که اموال الناس رو، نمیگه مثلا اموال مؤمنین را، اموال مسلمین را، کشورهای اسلامی را یا کشورهای آفریقایی را، هر جا که دستشون رسید تو دنیا، میگه اینا لا یعنی قطعا این کار را انجام میدن، میگه اینا دنبال اینن که اموال مردم رو بالباطل ها، یعنی یه وقت تجارت میکنه خب میشه بالحق، تأکید میکنه دیگه، میگه لیأکلون اموال الناس بالباطل، در هر کشوری و در هر نقطه ای از این کره زمین، در هر روستای دور افتاده ای حتی اینا دستشون برسه، لیأکلون اموال الناس، اموال مردم اینا میکشن بالا، خون مردم و اینا هر جا که بتونن دو شیشه میکنن، و این یه کارشون. کار دومشون چیه؟ یسدون عن سبیل الله، اینا رفتن با شعار انجیل، ما میخوایم که شما با خدا آشنا بشید و اینا، انجیل دین بشارت و رحمت است، اما در واقع یسدون عن سبیل الله، مردم رو از راه خدا اینا دور کردن، سد راه خدا شدن، این ویژگی دومشونه. سوم، الذين يكنزون الذهب والفضه، بعد این پولا رو انبار کرده تو وال استریت، اینا اینطوری نیست که مثلا مثل خون در گردش باشه در جامعه بشری، نه، این قلمبه شده یه جا، این جمع شده یه جا، چند نفرن مثلا، شما آمار هست دیگه، مثلا میگن ثروتمندترین افراد مثلا تو دنیا این چند نفر، این چند درصد، ولا ينفقونها في سبيل الله، به هیچ کی هم نمیدن. این شرکت ها گفتن که اینا با اون کسی که در رأس قدرت خودشون تلاش میکنن که بیارنش، یا مثلا چون دوباره اینطوری دیگه بدبستان دارن در حال معاملن، اگر هم گوش نداد مثلا عوضش میکنن، یعنی چه تو کشور خودشون باشه یا توی چه کشور دیگه باشه، یعنی این که اینم دیگه تو اخبار دیدین دیگه، یعنی یه کودتا میشه، یه چند هزار دلار خرج میشه، این دولت میره، دولت بعدی میاد. نکته خاصی دو
دکتر، من این موضوعی که شما فرمودید برمیگرده به همون سازمان‌های رسمی، آیه قرآن هم درست به احبار و رهبانی که اشاره میکنه، اینها سازمان‌های رسمی و شناخته شدن، من منظورم اینها نبودن. شما یه مثال شما عرض میکنم، توی یک اداره یه سلسله مراتبی وجود داره، به هر حال یه رئیس بزرگی وجود داره، یه مدیری داره، معاونی داره، مدیران پایین دستی داره، بعد متوجه میشید که یک شما مدیر لایه سوم اینا با هم یه گروه تشکیل دادن، حتی رئیس اصلی رو اینا تعیین میکنن، در حالی که هیچ جام ثبت نشده که اینا چی کارن. اگه این 3 4 5 تا رو از هم شما متفرق کنید، اینها عملاً سلسله مراتب و اون کارگزاران و یا اون مسئولین سازمان رسمی فعالیت مأمور خودشون رو انجام میدن. من به عنوان نمونه عرض میکنم، فرض کنید یک وزارتخونه رو ما داریم، یه وزیر داره که وزیرش رو مثلا مثال رئیس جمهور رو تعیین میکنه، یه تعدادی معاون وزیر داره که وزیر اونا رو مشخص میکنه و رئیس جمهور رو حکم میزنه براشون، یه تعدادی مدیر کل داره. حالا 10 تا مدیر کل هستن که اینا معمولا توی یه سازمان مسبوقه به سابقه هن، این هم که تعیین میکنن بر رئیس جمهور کی باید وزیر باشه، یا شرکت هایی هستن مثلا توی نفت، توی صنعت و معدن، توی انواع و اقسام اینا که الان من مثال بخوام بزنم براتون میشه اینا رو نام برد، که اینا هستن که از بیرون چون قدرت در اختیارشونه معلوم میکنن کی باید وزیر باشه، کی باید معاون وزیر باشه، اینا هیچ جایی هم ثبت و ضبط نشدن، یعنی اسمی مثل روحبان یا احبار رو شما نمیتونید انتخاب کنید بگید اینا از این جنس هم. اینا رو بشکن سازمان‌های غیر رسمی یا کارگزاران غیر رسمی در سایه که عملاً خودشون با هم دیگه بدون اینکه شناخته بشن در سایه با هم دیگه قدرت تشکیل دادن. من عرضم این هست که در مبانی دینی ما کجا به این نکته اشاره شده؟ عذرخواهی میکنم اگر توضیح بیش از اندازه دادم.
خواهش میکنم. حالا اون مثالی که شما زدید بین المللی بود، مثال اولتون اسم اون شرکت هارینا رو بردید. خب ما هم دیگه بین المللی گفتیم دیگه، یعنی از اون برام الان این که الان گفتید این داخلی شد دیگه، یعنی آمدین گفتین آقا تو اینجا زد و بند اتفاق میافته. اونجا دوباره برای بحث خود قدرت، یعنی و نگاهی که اسلام داره به قدرت اینطوریه که این حدیث از رسول الله هست، یعنی گفتم که دو مدل انسان طراحی میشه، به دو مدل نگاه به قدرت. این حدیث اینطوریه، میفرماد که یه در تو قیامت باز غل و زنجیر میارن، از هم اول که اینا میان با غل و زنجیرن. بعد میپرسن چرا اینا با غل و زنجیرن، میگن اینا رئیس بودن تو دنیا، ده نفر کمتر بیشتر زیر دست اینا بودن. بعد پرونده شون رو نگاه میکنن، میگن آقا اینا آدم ها مثلا خوب بودن. بعد میگن خیلی خوب، اینا الان غل و زنجیر رو وا کنید که حالا ما بررسی کنیم حسابشون رو. یعنی در تفکر اسلامی آدم عاقل از قدرت فرار میکنه، این طبق این حدیث، یعنی اصلا این دنبال این نیست که بخواد مثلا به قدرت برسه. اما بله یه وقت هست، یه همون که اول اون چیز میشه احبار و رهبان میشه، حالا گفتم اون مورد مخصص نیست، یعنی شما به جاش بذار الف، بذار ب، بذار جیم، بذار در سایه، بذار در روشنایی، اون تو اصل بحث ما تفاوت ایجاد نمی کنه. و خود اون گردش نخبگان، اونا مثلا تو اون بحث تو تفکر اسلامی مثلا بحث میشه که اصل نگاه به قدرت باید چطوری باشه، گردش نخبگان چطوری باید باشه، کسانی که مثلا این مسئولیت رو بر عهده میگیرن چطوری باید باشن، که ما تو نظام سیاسی عناصر کلیدیشو بررسی کردیم. اون کارگزاران خرد هم نمیتونن که یک انسان شناسی داشته باشن مثل اون مدل انسان شناسی اول که گفتیم، که عظام مساح الشر و جزوها عظام مساح الخیر و من، اینطوری که نمیتونن باشن که بین خودشون مثلا فقط قدرت دست به دست بشه و مثلا به بقیه هم هیچی نرسه و نگاه تومه داشته باشن به قدرت، اینطوری که این نفی شده دیگه هم در تفکر اسلامی، آموزه هایی که ما از نهج البلاغه میبینیم. ولی نکته ای که وجود داره آقای دکتر این هست که اشاره من کردم، این ما نیاز داریم که اینا مطرح بشه، یعنی تا ما بگیم کارگزاران قدرت جواب بشنویم که خب این یه از مفاهیم مثلا مدرن هست، قرآن هم هیچی نگفته، تا مثلا بگیم اسلامی سازی علوم و علوم انسانی قرآن بنیاد و علوم انسانی متعالی و علوم انسانی اسلامی، خب منظورمون هم اینا باید بحث بشه، آیاتش بحث بشه. حالا من خیلی به اجمال و خیلی کلی گفتم، یعنی خیلی مثلا اشاره کردیم در حد اشاره، ولی شما ببینید این بحث هست دیگه، ما میشه مثلا شعورش رو بحث کنیم برای هر کدوم اینها، خب آیاتش رو مثلا بررسی کنیم، این باید بحث بشه، صحبت بشه. و مثلا آیات سوره ممتحنه که حالا میگه موضع گیری ما نسبت به انسان ها مثلا چطوری باید باشه، آیه 8 و 9، خب اون موزگیری کارگزاران قدرت رو مطرح میکنه، الگوهای قدرت مثلا حضرت ابراهیم رو مطرح کرده و از این قبیل رو، این باید صحبت کنیم، باید این جریان داشته باشه تو نظام علمی کشورها، نه اینجا مثلا من بیام صحبت کنم یا شما بیاین صحبت، نه این جریان باید برقرار بشه که ما سوالات خودمون رو بیایم از قرآن بگیریم. دیدید که من گفتم عقل رو نفی نکرد، نگفت هر چی که قرآن گفت دیگه شما فکر نکن، که گفتیم رابطه عقل و نقل رابطه چشم و چراغ دیگه، اینطوریه دیگه. حالا اونجا هم باید عقل و نقل رو به کار گرفت، تجارب بشری رو به کار گرفت، شفافیت رو به کار گرفت، شفاف سازی و شفافیت رو به کار گرفت. حالا تو نهج البلاغه هم البته شفافیت آمده دیگه، و تجارب بشری رو به کار گرفت، تعالیم وحیانی رو به کار گرفت. ببینیم که یک این تبادل و تتاول قدرت، تداول قدرت عادلانه و عاقلانه باشه، گردش نخبگانی که اتفاق میفته واقعی باشه، چه میخواد در سطح بین الملل باشه، اینطور نباشه که یک کسی مثلا ظلمی رو به نام وتو به نام حق مثلا بیاد تئوریزه کنه. این چیه مثلا؟ غیر نظام طاغوته. نظام طاغوت همینه دیگه، چه در عرصه ملی.
آقای دکتر، من فقط یه نکته رو عرض بکنم و از شما تشکر بکنم بابت
خدمت شما هستیم.
آیا ما در نمونه‌های حکومتی که تشکیل شده، مثل حکومت حضرت سلیمان، مثل حکومت پیامبر، مثل حکومت‌های از این جنس، از این نوع ساختارهای غیر رسمی رو هم میتونیم مشاهده بکنیم که در میان اون حکومت مثل حکومت سلیمان، ذوالقرنین یا اینها که وجود داشته، از اینها هم شکل گرفته یا خیر؟ فقط در حد این که حالا پاسخ بله یا خیر بدید، چون زمان
آره این بوده. مثلا در نهج البلاغه خب به حضرت امیر میگفتن که شما معاویه رو تایید کن، بعد که قدرت گرفتی میذاریش کنار. یعنی فشار، همون اون دولت در سایه به تعبیر شما، قدرت در سایه فشار می آورده که آقا شما این اقدام انجام بده دیگه. حالا در دولت‌های نبوی باز اون احتیاج داره که یه تعامل بیشتری کنیم، یه بازخوانی مثلا انجام بدیم. خیلی ممنون،
متشکریم، خیلی زحمت کشیدید.
سوال دیگه هم داشتیم، اگر سوال بود که ما نرسیدیم من عذرخواهی میکنم. ببخشید.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما در خدمت سایرین اساتید هم هستیم، اگر سوالی مطلبی باشه. خب جناب دکتر تشکر میکنیم، التماس دعا داریم از شما و از اساتید. اگر فرمایشی ندارید ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم.